بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، طبق معمول هر شب توجه شما را به مهمترین خبرها از همکارم مانیا منصور جلب می کنم.
با سلام. نخست وزیر کانادا روز دوشنبه گفت سال آینده سربازان این کشور در افغانستان را به خانه باز خواهد گرداند، مگر اینکه ناتو سربازان و تجهیزات بیشتری برای جنگ با شبه نظامیان طالبان به افغانستان اعزام کند. دولت محافظه‌کار استفان هارپر از سوی سیاستمداران و افکار عمومی زیر فشار است که مأموریت سربازان کانادا در افغانستان را که فوریه 2009 به پایان می‌رسد تمدید نکند. یک مامور FBI میگوید صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق در مصاحبه‌اش با او ادعا کرده که او از ترس حمله ایران به عراق در مورد در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی دروغ گفته است. جورج پیرو مامور FBI که از زمان بازداشت صدام حسین در دسامبر سال 2003 تا اواسط سال 2004 هر روز را با رئیس جمهوری سابق عراق سپری کرد، در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت صدام معتقد بود تنها در صورتی که ادعا کند سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد قادر خواهد بود جلوی حمله ایران به عراق را بگیرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که شورای امنیت قطعنامه تحریمی جدیدی را علیه ایران تصویب کند، ایران واکنشی جدی و منطقی نشان خواهد داد. منوچهر متکی در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت جزئیات این واکنش جدی اعلام خواهد شد. سپس آقای متکی به دور آینده گفتگوهای ایران با آمریکا در مورد مسائل عراق اشاره کرد و گفت ایران ملاحظاتی در مورد این گفتگوها دارد که آنها را از طریق مقام‌های عراقی به مقام‌های آمریکایی اطلاع داده است. انفجار یک بمب جاسازی شده در کنار جاده در شهر موسل عراق روز دوشنبه منجر به مرگ 5 سرباز آمریکایی شد. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است به دنبال انفجار این بمب مردان مسلح از داخل یک مسجد شروع به تیراندازی به نیروهای گشتی کردند. بیانیه ادامه می‌دهد سربازان عراقی به دنبال مردان مسلح داخل مسجد شدند، اما آنها موفق به فرار گشتند. پلیس کنیا روز دوشنبه با مردان قمه به دست در دره ریف درگیر شد و خشونت‌ها در این کشور دوباره افزایش یافت. روز یکشنبه دست کم 20 نفر در شهر نیواشا کشته شدند. این افراد در خانه‌ای که به آتش کشیده شد جان خود را از دست دادند. در همین حال بیش از 60 نفر نیز در درگیری‌های فرقه‌ای در ناکارو کشته شدند. و تشکیلات فلسطینی روز دوشنبه اعلام کرد دولت‌های عرب از سپردن کنترل نوار غزه به نیروهای فتح محمود عباس حمایت می‌کنند. مشاوران محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌گویند کشورهای عرب پس از ملاقات وزرای امور خارجه در قاهره حمایت خود را از این طرح اعلام کردند.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که عناوین مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تحریم‌های قطعنامه جدید علیه ایران میتواند تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند. مصاحبه با دکتر رامین جهانبگدو درباره آخرین کتابش جدال عدم تساهل. مانیا منصور نگاهی دارد به جوایز جشنواره فیلم ساندنس، فستیوال فیلم‌های مستقل و گزارش‌های شنیدنی دیگر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران میتواند تحریم‌های جاری را تشدید کند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مشترک خبری با همتای استرالیایی خود از اهمیت روابط دو کشور و قطعنامه سوم سازمان ملل علیه ایران سخن گفته است. پریچهره فرسان.
وزرای امور خارجه آمریکا و استرالیا روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری از روابط عمیق دو کشور و همکاریشان در زمینه‌های دفاعی، استراتژی و امنیتی صحبت کردند. کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ما بسیار خوشحالیم که متحدان ما در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 با تدوین قطعنامه دیگری علیه ایران موافقت کردند. اکنون سومین قطعنامه در حال ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. دو قطعنامه قبلی که بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد، تحریم‌های گوناگونی را به همراه داشت و در سومین قطعنامه که البته جای بحث نیست که ما باید درباره‌اش گفتگو می‌کردیم، ممکن است تحریم‌های نوع جدیدتری مانند بازرسی محموله‌ها آورده شود. وزیر امور خارجه آمریکا سپس به آنچه در خارج از محدوده شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گذرد اشاره کرد و گفت: ما و متحدانمان در اعمال تحریم‌های جداگانه ای نیز فعال هستیم. این فعالیت بر آنچه در سرمایه‌گذاری در ایران مربوط می‌شود اثر گذارده است و سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند که ریسک نزدیکی با ایران زیاد است. استفان اسمیت وزیر امور خارجه استرالیا نیز به نوبه خود گفت: کشور مطبوع وی شدیداً از این تحریم‌ها و اقدام‌های صادره شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت می‌کند. وی اضافه کرد که اگر فشار قابل ملاحظه‌ای از سوی جامعه بین‌المللی بر ایران وجود داشته باشد، ایرانی‌ها ممکن است از خواست جامعه بین‌المللی تبعیت کنند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه در باره روابط با ایران گفت: ما همیشه به روشنی گفتیم که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن را که می‌تواند به تولید بمب اتمی بیانجامد کنار گذارد، آماده مذاکره با آن دولت هستیم. ایران اگر از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد، می‌تواند با آنچه که می‌خواهد بر سر میز مذاکره آید. وزیر امور خارجه استرالیا نیز در این کنفرانس مشترک خبری بر دوستی ریشه‌دار و دراز مدت کشور مطبوع خود با آمریکا اشاره کرد و گفت: این دوستی با تغییر دولت‌ها از بین نمی‌رود. آقای اسمیت گفت: ما عمیقاً در مسائل استراتژیک، دفاعی و امنیتی مشارکت داریم. فراخواندن سربازان استرالیایی از عراق بدون مشورت با آمریکا و بریتانیا مطرح نشده بود و ما اکنون برای کمک به ساختارهای حکومتی و شکل‌گیری بنیادهای مدنی در عراق و افغانستان خود را کاملا آماده کرده ایم. علیچهر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
همچنین که در این گزارش هم عنوان شد، قطعنامه کاندالیزا رایس گفته است قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل میتواند تحریم‌های جاری را عمیق‌تر کند. مریم احمدی و نگاهی به این سخنان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای بحث درباره پیشنویس متن قطعنامه تحریمی علیه ایران یک جلسه غیر رسمی داشت. 5 عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه با نماینده آلمان در این جلسه شرکت داشتند. وزرای امور خارجه گروه 5 به علاوه 1 در برلین روی متن این پیشنویس به توافق رسیدند. از خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا سوال شد: آیا متنی که در آلمان مورد توافق قرار گرفت انتظارات ایالات متحده را برآورده می‌کند؟ وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ گفت: همه می‌دانند قطعنامه از این نوع حاصل مذاکره، مصالحه و آشتی دادن دیدگاه‌های مختلف است. خانم رایس افزود: اما مسئله مهم این است که قطعنامه جدید علیه ایران هم عمق بیشتری دارد، هم راه‌های تازه‌ای را می‌گشاید. به عنوان نمونه، امکان بازرسی محموله‌ها. خانم رایس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با استفن اسمیت وزیر امور خارجه استرالیا این مطالب را ابراز داشت. پیشنویس قطعنامه مبنای رشته تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی دیگری علیه ایران خواهد بود که به خواست شورای امنیت در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بی‌اعتناست. پیشتر و بر اساس دو قطعنامه قبلی تحریم‌های علیه ایران اعمال شده است. با این حال، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در مورد تصویب قطعنامه سوم هشدار داده و گفته است اگر تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود، ایران یک عکس‌العمل جدی نشان خواهد داد. آقای متکی که درباره نوع این عکس‌العمل توضیح نداد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا بحث درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به بعد از برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موکول کند. در آخرین سفر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکراتی که در جریان این سفر با رهبران جمهوری اسلامی به عمل آمد، ایران قول داد ظرف 40 روز به همه سوال‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. قرار است بر اساس این پاسخ‌ها در نشست شورای حکام آژانس در نیمه اول اسفند ماه گزارش جدیدی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه شود. گفته می‌شود در پیش‌نویس قطعنامه جدید نظارت‌های بیشتر بر نهادهای نظامی و مالی ایران که با فعالیت‌های هسته‌ای مرتبطند، ممنوعیت سفر تعداد بیشتری از مقامات و دانشمندان هسته‌ای ایران و مسدود شدن دارایی‌های چند بانک ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای پیش‌بینی شده است.
گزارش مریم احمدی را می‌شنیدید در رابطه با سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در ارتباط با برنامه اتمی ایران و قطعنامه جدید سازمان ملل در این رابطه. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران میگوید پس از قریب 3 دهه قطع روابط سیاسی ایران و مصر به برقراری روابط کامل دیپلماتیک نزدیک شدند. گزارشی در این رابطه.
به نظر میرسد که ایران و مصر علناً به برقراری مناسبات کامل سیاسی با یکدیگر پس از قریب 30 سال که از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور میگذرد نزدیک شدند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دو کشور در آستانه تجدید روابط سیاسی قرار گرفتند. این خبر در پی گفتگوی تلفنی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با آقای احمدی نژاد که هفته گذشته انجام گرفت اعلام می شود. دو کشور ایران و مصر از سال 1979 تا کنون دارای مناسبات کامل سیاسی نبودند، ولی به رغم نداشتن سفارتخانه در کشورهای متقابل در انتشار برخی از بیانیه‌های مشترک با یکدیگر همکاری داشتند. خانم آمال حمزه استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره میگوید هر دو کشور و حتی منطقه از برقراری و تقویت روابط سیاسی سود بسیار خواهند برد و می افزاید که مصر، ایران و عربستان سعودی از کشورهای اصلی و ستون منطقه به شمار می روند و اگر اعراب و مسلمانان بتوانند تفاهم و همکاری بین این 3 کشور اصلی به وجود آورند، احتمال برقراری ثبات در عراق افزایش یافته و اوضاع فلسطینی ها و حتی لبنان نیز بهبود خواهد یافت. طی این هفته دیپلمات های ایرانی و همتایان مصریانان در قاهره برای یافتن راه های جهت رساندن کمک های رفاهی به غزه و کنترل امور مرزی بین غزه و مصر با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. ولی به نظر خانم حمزه احتمال نمی رود که روابط دو کشور به دلیل مسائل امنیتی به زودی عادی شود، ولی در هر حال اعلام علنی این روابط دارای مفهوم و معنای مهم و ویژه است. نزدیک به 3 دهه پیش و کمی پس از آن که مصر به عنوان اولین کشور عرب پیمان صلح با اسرائیل امضا کرد و شاه ایران را به کشور خود پذیرفت، روابط ایران و مصر قطع شد. به رغم تلاش‌های ایران برای عادی ساختن روابط سیاسی دو کشور طی سال‌های گذشته، مصر از دست دادن به چنین اقدامی اکراه داشت و خواسته بود نام خیابانی در تهران که به اسم قاتل پرزیدنت انور سادات نامگذاری شده بود تغییر یابد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
جا دکتر رامین جهانبرگلو، پژوهشگر ایرانی کانادایی، روز دوشنبه در مراسمی که به مناسبت بازگشت وی به کانادا و تدریس مجدد در دانشگاه تورانتو برگزار خواهد شد، در مورد جدیدترین کتاب خود زیر عنوان جدال عدم تساهل به سخنرانی خواهد پرداخت. دستگیری رامین جهانبرگلو در ایران او را به یک چهره خبرساز بدل کرد. وی در بهار سال 2006 میلادی به اتهام همکاری با بیگانگان و تلاش برای براندازی نرم در ایران دستگیر شد و به مدت 125 روز در زندان انفرادی در اوین بازداشت بود. مریم اقامی از تورانتو گزارش می‌دهد.
دکتر رامین جهانبگلو، محقق و پژوهشگر ایرانی کانادایی که پس از آزادی از زندان اوین بار دیگر به کانادا بازگشته و تدریس علوم سیاسی در دانشگاه تورانتو را از سر گرفته است، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد دیدگاه‌های خود در این کتاب و مقابله با تئوری برخورد تمدن‌ها چنین میگوید:
موضوعی که من بیشتر روش تاکید داشتم این بودش که نشون بدم که ما چیز به نام برخورد فرهنگ‌ها یا تمدن‌ها نداریم. در واقع برخورد اصلی میان افرادی صورت می‌گیره که در هر فرهنگی به یک حقیقت مطلقی اعتقاد دارن، افرادی هستن که اعتقاد به تساهل و دیالوگ و گفتگو ندارن. تزی که من مطرح میکنم این است که گفتگوی میان فرهنگ ها امکان پذیره، برای اینکه این گفتگوی میان افرادی هستش که در هر فرهنگی اعتقاد به پلورالیسم ارزش ها و تکثر عقاید دارن، به خاطر اون اعتقادی که دارن اعتقاد به تساهل هم دارن. این اعتقاد به تساهل موجب میشه که اعتقاد به فکر دموکراتیک هم داشته باشند. هدف من از نوشتن این کتاب این بودش که با کلیشه هایی که در جهان امروز داره استفاده میشه برای گفتن این که برای مثال دنیای اسلام یک دنیای شیطانیه یا دنیای غرب یک دنیای شیطانیه، با این مبارزه بکنم و نشون بدم که عملا میشه که در میان فرهنگ ها تفرج کرد و در میان فرهنگ ها از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه عبور کرد. فرهنگ ها میتونن با هم دیگه اون گفتگوی سالمی که لازم هستش رو انجام بدن.
دکتر جهانبگلو در ادامه گفتگو با رادیو فردا در مورد جوامعی که در آن جنبش‌های مدنی با سرکوب روبرو شده و ندای مخالف با مدارا و تساهل برخورد نمی‌شود و گذار آرام آنها به دموکراسی می‌گوید:
حتی در جامعه‌ای که به نظر می‌رسه که دموکراسی وجود نداره، گفتگوی دموکراتیک وجود نداره، گستره همگانیش بسته شده، یک عدم تساهل وجود داره، همیشه شما با افرادی برخورد می‌کنین که دارن کوشش می‌کنن که این تساهل، این شکیبایی و این گفت گورو ایجاد کنن. ما میبینیم که همیشه افرادی هستن به خاطر کوشش‌های فکری، هنری، انسانی که دارن انجام میدن، میتونن به یک نوعی فراسوی این شرف، اون دیکتاتوری، استبداد بیان و تغییراتی رو در اون جوامع صورت بدن. نلسون ماندلا رو در نظر بگیرین، فردی هستش با وجود اینکه 28 سال از زندگیشو در زندان میگذرونه، بدون هیچ کینه‌توزی از زندان در میاد، با فکر خشونت پرهیزش موجب میشه که جامعه آفریقای جنوبی اصلاح بشه. البته خیلی از مسائل اقتصادی سیاسی باقی میمونن، ولی جامعه ای است که با خودش در آشتی قرار میگیره به جای اینکه به طرف خونریزی و کشمکش و خشونت پیش بره.
این استاد ایرانی کانادایی علوم سیاسی دانشگاه تورانتو در بخش دیگری از گفتگو با رادیو فردا میگوید: علارغم دیدگاه‌های برخی که بر این باورند اصلاحات و روند گذار ایران به دموکراسی دچار سکون و رکود شده، فعالیت جنبش‌های مدنی و مردمی این جامعه شکوفا و پایا هستند.
که من فکر می‌کنم جامعه ایران رو باید به صورت افقی نگاه کرد، یعنی اون چیزی که در میان مردم میگذره و اون روح و روانی که در میان مردم جامعه وجود داره. خب درسته که جامعه ایران درش خشونت خیلی زیاد هست، ولی ضمناً فکر عدم خشونت هم هستش. جامعه خیلی جوانی است، جوانای ما جوانان برجسته هستند، فکرشون رو به دنیای امروز بازه و طبیعتاً به دنبال خشونت نیستن و اون فکری که از بیرون میاد که ایرانیان ملت خشنی هستن کاملا یک فکر غلطی. اتفاقا اون فکر به معنای اصلاحات یا گفتگوی تمدن ها در ایران به وجود آمد بر این که اون فکر در فرهنگ ایران در میون جوانان ایران و در میون روشنفکران ایران وجود داشت.
دکتر رامین جهانبگلو در مورد دیدگاه های آری از تساهل و آشتی گروه های درون حاکمیت ایران و جدال آنها با جهان غرب به رادیو فردا میگوید:
این جدال عملا از دو طرف، از اون ایده نشأت میگیره که با طرف مقابلمون نمیتونیم گفتگو کنیم، طرف مقابل یک شیطانه، فقط ازش بدی میاد، دیپلماسیمون هم بر مبنای این جدال و این قهر قرار بگیره. در دنیای امروز آنچه که مهم هستش جهانی شدن اخلاق بیشتر از جهانی شدن اقتصاد یا سیاست. شما وقتی که میرین در تمام ادیان گوناگون جهان نگاه میکنین، هیچ جامعه‌ای نمیاد بگه کشتن امر خوبیه. ممکنه که دلایل قضایی یا سیاسی بیاره برای مشروع کردن کشتن، ولی هیچ وقت نمیگن که کشتن یک امر اخلاقیه. من فکر میکنم که همیشه پلتفرم اخلاقی و فرهنگی وجود داره که فرهنگ‌های مختلف و جوامع مختلف بتونن با همدیگه دیالوگ برقرار بکنن. ایران امروز هم جامعه‌ای است که در جستجوی این پلتفرم هستش، داره سعی میکنه که این پلتفرم رو به صورت جهانی پیدا بکنه، بتونه ارزش واقعی خودش رو در جهان امروز پیدا بکنه. ما وظیفمون این هستش این پلتفرم کمک بکنیم.
این پژوهشگر ایرانی مقیم تورنتو در مورد خوشبینی خود نسبت به گذار به دور از خشونت ایران به دموکراسی چنین میگوید:
من واقعا فکر میکنم که در فرهنگ ایران، سنت ایران، ما دانه های فکر خشونت پرهیز رو داشتیم. ما میتونیم اینو در عرفانمون، بسیاری از سنت هامون و نوشته های روشنفکرامون پیدا بکنیم. البته خلافش هم همیشه ثابت شده، ولی این نطفه اونجا هستش و این نطفه رو همیشه میشه رفت و باهاش کار کرد. اگر جوامع دیگه مثل هند، آفریقای جنوبی تونستن به این سمت و سو برن، چرا که ایران و خاورمیانه نتونه به این سمت و سو برن؟
مریم اقوامی، تورنتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
فستیوال فیلم ساندنس در ایالت یوتای آمریکا به کار خود پایان داد. این فستیوال متمرکز بر فیلم‌های مستقل، هنری و کم‌هزینه سینمای آمریکا و جهان است و هر سال استعدادهای جدیدی را در عرصه سینما به جهانیان معرفی می‌کند. مانیا منصور نگاهی دارد به منتخبین فستیوال.
شنبه شب جشنواره فیلم‌های مستقل و کم‌هزینه ساندنس به پایان رسید و هیئت داوران جوایز بخش‌های مختلف را به منتخبین اهدا کردند. این جوایز در بخش‌های مختلف بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمبرداری و تدوین فیلم‌های داستانی و مستند و همینطور بهترین فیلم کوتاه در دو بخش داخلی و بین‌المللی اهدا شد. از داوران بخش فیلم‌های داستانی در فستیوال امسال می‌توان به کوئنتین تارانتینو، کارگردان و فیلمنامه‌نویس مطرح سینمای آمریکا، ساندرا اوه بازیگر و دیگو لونا کارگردان اشاره کرد. جایزه اصلی هیئت داوران به فیلم داستانی رودخانه یخ‌زده به کارگردانی کرنتی هانت رسید. این فیلم که ساخت آن 4 سال به طول انجامیده و اولین ساخته کارگردانان است، داستان زنی است که در قاچاق انسان‌ها به ایالات متحده دست دارد و برای این کار مهاجران را وادار می‌کند که از روی یک رودخانه یخ‌زده عبور کنند. جایزه بهترین فیلم داستانی بین‌المللی هم به فیلم پادشاه پینگ پونگ به کارگردانی نیس جانسون از سوئد تعلق گرفت. این فیلم در مورد رقابت دو برادر در مسابقات قهرمانی پینگ پونگ است. جایزه بهترین کارگردانی داستانی به فیلم فاجعه ساخته لارنس هامر رسید و بهترین کارگردانی مستند به فیلم نوجوان آمریکایی ساخته ناند برستین. اما از نکات قابل توجه جوایز این دوره از فستیوال ساندنس، جایزه تماشاگران بود که در بخش فیلم داستانی به کاپیتان ابورائد از کشور اردن به کارگردانی امین متلک ها تعلق گرفت. موضوع فیلم داستان مردی است که در فرودگاه کارگر است، اما بچه‌های همسایه‌اش فکر می‌کنند که او خلبان هواپیماست. جایزه بزرگ هیئت داوران در بخش فیلم مستند به فیلم مصیبت آب ساخته کاردیل و یتا لیسین رسید. این فیلم در مورد طوفان کاترینا در منطقه نیو اورلان است. فیلم مردی روی سیم ساخته جیمز مارس جایزه بهترین فیلم مستند بین‌المللی را گرفت. این فیلم در مورد یک بندباز فرانسوی است که روی بندی میان برج‌های دوقلوی منهتن که در 11 سپتامبر سال 2001 طی یک حمله انتحاری فرو ریختند رقصیده است. جایزه ویژه هیئت داوران در بخش داستانی به فیلم پلک‌های آبی ساخته ارنستو کنتراس در مکزیک رسید و جایزه ویژه هیئت داوران در بخش فیلم‌های مستند به فیلمی در مورد بازماندگان تجاوزهای دست جمعی در کنگو رسید. این فیلم را لیزا جکسون ساخته است. رابرت ردفورد جشنواره ساندنس را در سال 1982 پایه‌گذاری کرد و هر سال در آن فیلم‌های مستقل، هنری و کم‌هزینه سینمای جهان را معرفی کرده و به کشف استعدادهای جدید در زمینه سینما می‌پردازد. فیلمسازان مستقل و مطرحی چون جیم جارموش، کوئنتین تارانتینو، استیون سودربرگ، پل توماس اندرسون، رودریگز و بسیاری از کارگردانان مطرح دیگر اولین بار در فستیوال ساندنس مطرح شدند.
مانیا منصور و منتخبین جشنواره فیلم‌های مستقل ساندنس در ایالات متحده. ساعت 12:24:40 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. در این لحظه نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
سرمای هوای شهر تهران و آماده نبودن ورزشگاه آزادی باعث شده که دیدار دوستانه روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران و کاستاریکا احتمالاً بدون حضور تماشاگر انجام شود. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز دوشنبه در این باره گفت طبق برنامه بازی تدارکاتی تیم ملی ایران با کاستاریکا در ورزشگاه آزادی تهران انجام می شود، اما در صورتی که مسئولان ورزشگاه نتوانند شرایط لازم را فراهم آورند، این دیدار بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. این مقام مسئول فدراسیون فوتبال ایران اضافه کرد مسابقه تیم‌های ملی ایران و کاستاریکا به صورت زنده از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود و علاقه‌مندان به فوتبال می‌توانند در خانه‌های خود این بازی را از طریق تلویزیون تماشا کنند. روز یکشنبه گذشته در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بازی تیم‌های استقلال تهران و ملوان انزلی به دلیل یخزدگی تأسیسات لوله‌کشی ورزشگاه آزادی تهران و آماده نبودن این ورزشگاه لغو و به زمان دیگری موکول شد. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز چهارشنبه در مقابل کاستاریکا از روز دوشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. در این اردو 23 بازیکن دعوت شده به تیم ملی زیر نظر منصور ابراهیم‌زاده، ننات نیکولیچ، افشین پیروانی، مارکار آقاجانیان و کریم بوستانی تمرینات خود را انجام دادند. همچنین 5 بازیکن دعوت شده دیگر که در لیگ‌های خارج از ایران شاغل هستند قرار است طی روزهای آینده به سایر بازیکنان ملحق شوند. طبق اعلام قبلی دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کاستاریکا روز چهارشنبه در ساعت 15 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. و در حالی که چند روز از خبر استخدام خاویر کلمنته اسپانیایی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران می‌گذرد، هنوز تاریخ نهایی ورود این مربی به تهران مشخص نشده و طی روزهای گذشته مسئولان فدراسیون ایران تاریخ‌های گوناگونی را برای ورود این مربی به تهران ذکر کردند. در تازه‌ترین اظهار نظر در این مورد، ناصر شفق، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، عصر دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد قبلا قرار بود خاویر کلمنته روز سه‌شنبه برای تماشای بازی تیم ملی ایران مقابل کاستاریکا به تهران بیاید، اما به دلیل عمل جراحی که پیش از این به روی کمرش انجام داده بود قادر به انجام این سفر نشد. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در پایان گفت کلمنته روز شنبه آینده و پیش از دیدار تیم ملی فوتبال ایران با سوریه به تهران خواهد آمد و بلیط او را از همکنون اوکی کرده ای. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به مهمترین خبرها در ایران و جهان. ایران میگوید تهران و قاهره پس از 30 سال قطع روابط دیپلماتیک در مرز برقراری روابط رسمی سیاسی هستند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت ما منتظریم دوستان مصری آمادگی نهایی خود را برای اقدام در این زمینه اعلام کنند. نخست وزیر کانادا روز دوشنبه گفت سال آینده سربازان این کشور در افغانستان به خانه باز خواهند گشت، مگر اینکه ناتو سربازان و تجهیزات بیشتری برای جنگ با شبه نظامیان طالبان به افغانستان اعزام کند. یک مامور FBI میگوید صدام حسین، رئیس جمهوری پیشین عراق، در مصاحبه‌هایش با او ادعا کرد از ترس حمله ایران به عراق در مورد در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی دروغ گفته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که شورای امنیت قطعنامه تحریمی جدیدی را علیه ایران تصویب کند، ایران واکنشی جدی و منطقی نشان خواهد داد. منوچهر متکی اعلام کرد جزئیات این واکنش جدی اعلام در آینده اعلام خواهد شد. سپس آقای متکی به دوره آینده گفتگوهای ایران با آمریکا در مورد مسئله عراق اشاره کرده و گفت ایران ملاحظاتی در مورد این گفتگوها دارد که آنها را از طریق مقامهای عراقی به ایالات متحده انتقال خواهد داد. و انفجار یک بمب جاسازی شده در کنار جاده در شهر موسل عراق روز دوشنبه باعث مرگ 5 سرباز آمریکایی شد. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است به دنبال انفجار این بمب مردان مسلح از داخل یک مسجد شروع به تیراندازی به نیروهای گشتی کردند. بیانیه ادامه می‌دهد سربازان عراقی به دنبال مردان مسلح داخل مسجد شدند اما آنها موفق به فرار شدند.